من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. مقدمتاً تولد امام الموحدین علی ابن ابی طالب رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امید است که از برکه آن وجود مبارک پر برکت جانتون برکت بگیرید. می توانیم بگیم که ای علی، ای کاش مردم می فهمیدن تولد تو یعنی چه، زندگی تو یعنی چه، ایمان آوردن تو یعنی چه، جنگ تو برای حاکمیت قرآن یعنی چه، سکوت تو برای حفظ نظام اسلامی یعنی چه، جنگ تو برای جلوگیری از انحراف در اسلام یعنی چه، و از همه مهمتر ای کاش می فهمیدن مردم که ای علی شهادت تو یعنی چه. به نظر من امیرالمومنین در عین بسیار پیچیده بودن یک حجتی بسیار روشن. از همون تولد بشر میتونست بفهمه که بناس خدا یک هدیه مخصوصی رو به بشر بده. دیگه چیزی پنهانی نبود که منکری داشته باشه که تولد امیرالمومنین یک تولد خاص بوده است و در اون شرایط خاص مسجد الحرام. خب از همینجا میشه فهمید که بشر آینده باید نسبت به این انسان یک مسئولیت خاصی رو داشته باشه. حضرت عیسی از بدو تولد حجت را برای پذیرفتن دینشون بر مردم بنی اسرائیل تمام کرد. امیرالمومنین هم از بدو تولد یک چنین کاری کرد. عجیب است که بترسی، از خودمون بترسی که بشر به اونقدر کج میشه که این حجت عظما رو اونقدر تنها میگذاره که باید با چاه در بده. نظام هستی را با امیرالمومنین تحلیل کنید و بشناسید. بشریت رو، طبع و طبیعتش رو با امیرالمومنین تحلیل کنید و بشناسید. علی شناخته شده است، بشر پیچیده است. عجب، بشر باید چنین آدمی ببینه چه کار کرد. این برای قضیه رو ببینه مور که روشن بود. از بشر باید تعجب کرد. ما خودمون رو باید بپاییم که یک مرتبه اینقدر از حقیقت فاصله میگیریم که امیرالمومنین تنها میشه. نمیترسید که اینقدر از حقیقت فاصله بگیریم؟ یهو اینقدر طبع بشر بر فطرتش غلبه میکنه که اصلا نمیفهم بدین خاندان یعنی چی. امیرالمومنین پنهان نیست. کجاش پنهان است؟ اولین کسی که ایمان آورد نیست و اینقدر زیبا ایمان آوردن یه بهتر از حضرت پیدا می شد تو هستی؟ خود ایمان آوردنش رو فکر کنید. وقت بچه 10-9 ساله ایمان بیاره اینقدر زیبا، بعدم که اونم صحنه داریش پشتیبانی از پیامبر، جا پیامبر خوابیده است، عمرو بن عبدود رو کشته است، کجاش گم است؟ کجاش امیرالمومنین مسئله دارد که ما ازش فاصله بگیریم؟ اونم بعدش حدیث جریان قدیم حجت تمام بود، هیچ کس مشکل نداشت که امیرالمومنین همه گمگشته بشر است، همه گم، هر چه بشر گم کرده بود در امیرالمومنین بود و هست. امروز اینطور، همیشه اینطور است. اون هم بعد سکوتش چیز عجیب است. شما خودتون میدونید نفس مظلومیت تحریک میکنه آدم را به علاقه مندی. شما اگه دشمن دنم مظلوم بشه باش دوست میشه. اون شجاعت، اون مظلومیت، 25 سال سکوت، 23 سال جنگاوری، 25 سال سکوت، بعد خداشون بلند میشن دور حضرت رو میگن. حضرت خیلی به ما نتیجه داده است در حیات خیلی عجیب است. بخاله حالا خیلی کار باید بکنیم اگه ما بخوایم از دست نریم، باید که امیرالمومنین شناسمون قوی باشه و در واقع اگه خواستیم جهان خودمون رو بشناسیم باید امیرالمومنین رو بشناسیم و رابطش رو با مردم و مردم رو برد. خب اونم حکومتش چه نقصی داشت؟ معصوم یعنی همین آقا، معصوم یعنی امیرالمومنین، حالا اسمت یعنی این که هیچ نقصی تو کارش نداره. حالا ملتی که نتونن حق رو بفهمن اگه معصوم هم حکومت کنه بی نتیجه است برش، به معاویه نظر خیلی هرچی. ارزیابی حکومت ها به موفقیت های ظاهرشون نیست، به نزدیک بودنشون به معصوم. موفقیت های ظاهری که فاصله از معصوم داشته باشه درش یک شکست بزرگ است. در ظاهر معاویه موفق بود دیگه، چون امیرالمومنین از صحنه بیرون کرد، ولی چی شد؟ خودش و بشریت را به اضمحلال کشوند، تمام کرد، همه انسانیت را زیر لگد خودش کرد. امیرالمومنین یک چشمیست برای ما، اصلا نگاه کردن به امیرالمومنین یک بیدار باج مطلق میاد. چون یه خود به امیرالمومنین نگاه کنیم، ایشون معصوم است، معصوم یعنی هیچ خطایی نمیکنه. حالا لازمه یه هیچ خطا نکردن چی شد؟ این که کشته شد، این که نتیجه ظاهری نگیره، خب نگیره به قیمت نتیجه ظاهری که نمیشه خود و جامعه رو ضایع کرد. یک چیزی اسم از این زاویه خیلی باید نگاه کن گل، ولکنی لا ارا اصلاح حکم به افساد نفس، گل من بنا ندارم به قیمت از بین رفتن خودم فساد نفسم شما رو اصلاح کنم، همچنان نمیخونم، من اومدم کار صحیح بکنم. میخواید شما بیان دنبالم بفرمایید، نمیام، خود از دست رفت، کوفیا نیومدن، نتیجه چی شد؟ 20 سال حجاج برشون حکومت کرد، فقط آرزوشون این بود که نمیرن، به هر نکبت و کسافت تن بدن. بشر پیچیده است، امیرالمومنین پیچیده نیست. این بشر آدم تعجب نمی کنید ازش، علی داشته باشه و تنهاش بذاری حضرت رو. شما خیلی چشمتون دو مورد امیرالمومنین بیدار بشه، وقت سر شد از خواهی بپرسی آخه یعنی چی سرش تو چاه میکنه و چه میدونیم چی میگه؟ هر چی بگیم نمیدونیم. ما نمیدونیم تو چه امیرالمومنین چی میگه. اگه می‌خواست ما بدونیم که میگه بلند میگه. ولی میدونیم حرف بلندتر از حرف زده است. همطور که قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها بلندترین سخن تاریخ است و الله. این در چاه سخن گفتن امیرالمومنین خیلی هم و یه نمیخواه بگه بشر من فوق زمانم بودم، حرفایی داشتم که زمان نمیفهمه. آیا نمیخواه بگه یه سری نگفتنی هست که باید تو بشنویم؟ آیا نمیخواه بگه وچی از امیرالمومنین فوق سخنشه؟ چه میدونم؟ فقط من دوباره تأکید میکنم شما رو این طرف قضیه کم وقت نگذار که چه شد که امیرالمؤمنین تنها شد. این داره وقت بزن. اون روز تو مهنان از کردم 3-4 سال پیش که چه شد که کار به قتل حسین کشید. اون برای قضیه حالا هم حرفم رو تو مورد امیرالمؤمنین دارم. شما با امیرالمومنین میتونید طبع و طبیعت بشر بشنست. بشر آقا به جایی میرسه که یهو انسان را تنها میذارد که دانه دانه زندگیش اثبات حقانیتش است. یعنی خود حضرت گاهی وقت خودش اثبات میکنه، میخواد ما را در حجت فر بکنه که دیگه هیچ دلیلی بر نفی حضرت. این بابا باز کنی برین تو این فکر. معصوم بودن امیرالمومنین میتونه خیلی در تحلیلها به ما کمک کنه. شما میدونین که عمده مشکل ما با اهل سنت رو همین یک کلمه است. اهل سنت امیرالمومنین رو کاملا به عنوان یه انسانی بزرگتر از همه صحابه پیامبر قبول دارن. هیچ شکی نیست. فخر رازی میگه مثل امیرالمومنین در بین صحابه مثل عقل است در حس. چون فیلسوف است عقل، اون که خیلی حرف است. اصل عقل مال شیخ الرئیس است. اما فخر رازی هم تایید میکنه همه شون قبول دارن امیرالمومنین بزرگترین صحابه پیامبر است. فقط یه مسئله است که اینا رو نجات میده، نمیفهمند یا نخواستند بفهمند امیرالمومنین از اینا بالاتر است. غیر این هاست معصوم است. معصوم است یعنی چی؟ یعنی تمام کارش غیر صحت است. خب حالا اگه در حکومت امیرالمومنین یه حاکمی دوز پیدا شد، حضرت ابن عباس پوره یه بیت المال وردش درده، حالا ما میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که پس با دوز شدن یک کارگزار نظام، نظام رو نباید زیر سوال برد. حالا نتیجه بگیریم چرا؟ اینکه امیرالمومنین این اسمت کارگزار دوز هم داشته است. یکی هم نمیشه بگه که خب پس بنابراین حالا امیرالمومنین که با دوز رفیق شده است پس اگه ایچی ما نخواستیم این نظام. اسمت کلیدی است که در تجزیه و تحلیلامون درست اندیشه کن. وقتی بفهمیم امیرالمومنین معصومه و بعد بفهمیم که مردم اگر به علی ابن ابی طالب نظر نکنن با بودن حکومت معصوم بازم حکومتشون از بمیره، از که غرور پیدا نمی کنیم که به حال چون نظام ما اسلامیست همیشه برامون میمونه. یه چیزی خیلی عجیب گیره تو میاد. بعد میتونیم بفهمیم که اسمت مساوی نیست با اینکه مثلا هرچی ما میخواییم بشه. هرچه امیرالمومنین کرد اون حق است، حتی به قیمت چی؟ شکست اونجوری در صفین باشه. چرا اسم؟ شاید بگو از خودت میپرسن نه اصلا ما نمیخواییم قدم وارد بحث بشیم. امیرالمومنین چیزی نیست که بشه با یه مقدمه حل کرد مسئله رو. شاید از خودت میگفتی بابا یه کلمه میگفت من اشتباه کردم، این قاعده جنگ صفین و نهروان رو جمع میکردی. اگه خوارج از حضرت چی میخواستن؟ یه کلمه. که علی کافر شده است چون که حکم این را پذیرفته است و باید توبه کنه. باید توبه کنه. اینجاست که من نظرم از پشت جریان یه بینش خوابیده بود است. چرا خوارج منن رو این گنوکی رسم میزن؟ خوارج مسلم مأمور یه جریانه. خوارج احمقان ساده نیستن، احمقان مأمورن. یه کلمه اومدن درست رو چی دست میزنن؟ رو اون چیزی که تاریخ باید ازش تغذیه کنه، اما اسمت امیر المومنین. درست بدن به هم میگن چی؟ میگن که آقا یه کلمه بگه توبه کردم، چون حکم اینا پذیرفتش کافر شده، چون کافر شده ما نمیتونیم ازش پیروی کنیم. میگه توبه کردم مومن میشه ما پیروی کنیم. اصلا میگه وای به حالتون، هر چی میزنی چی اشکالی داشت این کار؟ درست شما اصرار کردید که ابو موسی بره، من که نمیخواستم ابو موسی بره، ابو موسی اشعری، ولی اشکالی نبوده است. برفرضم که کلا سر ابو موسی اشعری رفته، چرا رفته به ما داره؟ ببینم اگه شما به یکی گفتی که آقا این پولا بگی برو پنیر بخر، پولا برداشه در رفت، یکی میگه آقا تو دیگه فاسدی، به من چه؟ آقا من پولا دادم بره پنیر بخره، به من چه؟ هیچ هم من ضرر نمیکنه، هیچ هم به من نقصی نیست. بشرت همین نقصا، بشرت خب ما فکر کنیم آدم خوبیه، گفتیم برو پنیر بخره پولا برداشه. بالاخره حضرت که خودش فرمود که بابا اینا نفرستید ابن عباس رو بفرستید، گفتن نه ابو موسی اشعری بره. باشه را کلا سرش رو بره بیدار میشین همه دون مسیر که اشکال نداشته است. خب شما اصرار کردید من به جریان انداختم بستم، خلاف نشد. میبینید چرا حضرت وامیسه روی این مسئله؟ خب شاید دو حالی بابا میگفتی تو دلت میگفتی دروغ میگم، حرف نیست. بشر از قامت بلند اسمت علویست که میخواد استفاده کنه در طول تاریخ. یه شوخی بردار اینه که شما رو این وقت خیلی بکسه. من نمیدونم یا رسیدید به معصوم بودن امیرالمومنین ائمه که خوشا به حال دون بقیه راه رو برید، اگه نرسیدید هنوز هیچ راهی نمیتونید. اول باید این برسید، اول باید از در عمق جانتون مثل روز روشن باشه اسمت امیرالمومنین، اسمت و بزرگی و مهم بودن و شجاع بودن، اینا فرع قضیه است. اینا هیچ مشکل حل بکن نیست. خیلی ها شجاع هم. خیلی ها نمیدونم تبگریه میکنن، اینا نبود از که امیرالمومنین امیرالمومنین کرده است. امیرالمومنین امام معصوم است. حالا معصوم هیچ خطایی نمیکنه، وقتی هیچ خطایی نکرد رو بروی امر ابن عبد آدم چه کار میکنه؟ بهترین کار میکنه. تو جریان صفین هم بهترین کار میکنه. یعنی شما امیرالمومنین رو بشناسید، بقیه حادثه ها رو بر اساس امیرالمومنین بشناسین، نه با حادثه ها امیرالمومنین رو بشناسین که نشه کار. ما هم چه اعتقادی آقا نداریم که چون امیرالمومنین شجاع از خوب است، نه خیلی، چون معصوم است همه کارش خوب است. ما نمیگیم چون امیرالمومنین مثلا وقتی میخواست عایشه را از بصره بفرسته مدینه یه سری زن را به شکل سرباز مرد در آورده فرستاد، آفرین چه مرد زرنگی، پس خوب است. نه خیر، چون معصوم است. این کار چرا خوبه؟ چون معصوم انجام داده است. ما از به قول فیلسوفا ما با برهان لم یقین آوری، ما اصلا میگیریم فرع و تفسیر میکنیم، نه فرعا بگیریم اصل رو کشف کنیم. کشف نمیشه. مولوی گفت چی؟ گفت شما اگه فیل رو ببینین حالا دستم بکشین به پاش میکنین پاشه، ولی حالا اگه چشمتون رو هم بزنین هی دست بکشین به گوشش میکنین باد بزن، دست بکشین به خورتون، این که روش صحیح نیست. بچه ها که دور هم میشن اینجوری حرف میزن. حالا اگه این بچه ها ریشه سیبیل هم داشته باشن به من چه؟ یعنی عاقلانه نیست این کار، احساساتی است، بدن نیست. نمیخوام بگم بده، اما جوان ما را، نسل ما را به یه عقل بری نمیرسانه. امیرالمومنین اول باید براتون ثابت بشه حضرت امیرالمومنین معصوم. آقا هیچ سخت هم نیست، شما وظیفه دونست، وظیفه شماست که امامت شناسی کنید. امام شناسی یه متدی دارد، یه اصولی دارد، یه مبانی دارد، یه سیستم بسیار درخشان است. امام شناسی اگه کردید، حد اقل که فکر میکنم من دسته بندی کردم بحثای امام شناسی را، هست 10 جلسه با جزوه یه بحث مفصل عرض کردم به لطف و کرم خدا راجع به امام شناسی. بر عهده شماست که حد اقل بحثای امام شناسی که بنده تنظیم کردم و بخونم، بهترش کتابای آیت الله آقای محمد حسین حسینی تهرانی به نام امام شناسی، بسیار خوبه، بسیار کتابای قیمتی. اگه امام شناسی دون محکم شد اصلا نوع زندگیتون عوض میشه. وقتی که مثلا ولایت فقیه هم معنا پیدا میکنه، نوع برخوردتون با ولایت فقیه روشن میشه. اکثر اینا که رو ولایت فقیه مسئله دارن حتما رو امام هم هست. و من تعجب میکنم از کسایی که ولایت فقیه ها قبول دارن ولی امامت شناسی نکردن. اینا علکه قبول دارن، یه میلیونشون قبول داشته باشن ما شک داریم که اینا تا آخر بیان. به هر صورت حالا این علی، این علی که مقام عصمت است، مقام عصمت یعنی مقام که مشغول خودش نیست. کسی که مشغول خودش نداره وسعت شخصیت داره یا تنگی شخصیت، مثلا وسعت شخصیت. کسی که وسعت شخصیت داره به وسعت روحش است. روحش چیه؟ مجرد است. روح همه مجرد است، اما ما روحمون مجرد است ولی گرفتار هوس‌ها و میل‌ها و آرزوهامون. جنسمون بی نهایت است اما رسممون بی نهایت نیست، رسممون محدود است. به پارچ زندگی و اینا مشغولیم. امیرالمومنین آزاد است، اسیر گناه نیست. کسی که اسیر گناه و آرزو نیست وسعتش به وسعت ابدیت و وسعت همه جهان است. خب حالا هر کس نظر کنه به امیرالمومنین میتونه جواب بگیره یا نه؟ چرا نه؟ توجه شد چی شد؟ این چرا میگن به ائمه و پیامبر میتونید متوسل بشید؟ و اینا خوفه کنید، کسی که معصوم شد اسیر هیچ موضوعی نیست، هیچ میلی در روحش شعله نمیکشه، به وسعت جانش است. جانش هم که مجرد است و همه جایی است. خب یه همچه انسانی محل ریزش رحمت خدا است. خب حالا اگه شما نظر کنی به امیرالمومنین، روحت نظر میکنه یا جسمه؟ جسم که کاره، روحه. یعنی روحی که نظر کنه به امیرالمومنین دو تا نکته. اولا حضرت توجه میکنه یا نمیکنه؟ میکنه، چون اسیر خودش نیست. دو، مقامش مقام چیست؟ برکت از حق. نتیجه چی میشه؟ شما هم برکت هایی که به مقام حضرت میریزه رو برخوردار میشه. نمیگن توجه و توسل به مقام معصوم. معصوم اول معصوم، بقیه به برکت معصوم به جای رسیدن. اینه که شما این ارادت به امام رو فراموش کنید. دوباره دقت کنید، مقام امام مقامی است که برکت‌های خدا مستقیما برش می‌ریزه، چون واسطه فیض است. هر کس بتونه نظر کنه به امام، نظر قلبی، نظر فکری فایده نداره. مثلا فکر کنیم امام، فکر باید ارادت بورزه، عشق بورزه و منطقی هم بشه بورزه، ساختگی نباشه، احساساتی هم فایده نداره. ولی امام رو شنا مقام است. اگه با معرفت عشق فرزیدی، برکاتی که بر مقام امام میریزه تو محروم نمیشی. اینه که میگن برکت میگیره انسان از وجود امام، باید این کار کنه. این بود که اول صحبتم عرضم چی بود؟ که خداوند از اون برکه مبارک بر جان ما برکتی بریزه. دقیقا همینطور اون برکه رحمت خداست، میتونه برکت بده. در همین ما در جملاتمون میگیم چی؟ تولد حضرت را تبریک میگوییم، یعنی دلمون میخواد که آرزومندیم که برکتی از اون برکه به جان شما برسه. اینجوریست. خدا انشالله این تولد عظما را بر جان ما مبارک بگردان. به صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد از این که فرمود و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اولین ها فرمود دیگه، گفت ای بنی اسرائیل یاد اون نعمت هایی که خدا به شما داد باشید. بس تمام شد. یه مرتبه آیه 7 رو بین آیه 6 و 8 که به هم وصل است، یه آیه 7 است. آیه 6 رو نگاه کن، اولش هست چی؟ و از قال کی؟ موسی. آیه 8 چی؟ و قال موسی. دو تا با هم. اما این وسط یه آیه 7 خیلی تمیز گذاشته است. من یه مثال میزنم تا روشن بشه. مثلا میگیم که چی؟ میگیم آقا یادت باشه که این کار شد و این کار شد، این نتیجه رو گرفتیم. بعد یهو وسطش میگم بدون اگه این نتیجه رو فراموش کردی ضرر میکنی یا. بعد دوباره ادامه میدم و بعدم این نتیجه رو گرفتیم. اینجا بحث همینست. آیه 6 گفت چی؟ آیه 6 خوب یادتون باشه. حضرت گفت که آدم آخه شما مگه متوجه نیستین از چه اذهان شخصیتی زیر لگد فرعون نجات پیدا کردی؟ بعد یه مرتبه وسط بحث گفت که حالا این حرف مال این حرف به اصطلاح قول موسی نیست، قول خداست این وسط، که چی؟ آدم یادتون باشد اگر نعمت خدا رو شکر نکنی از دون میگیره و به زحمت دون میندازه. مثلا این هم جمله معترضه به اصطلاح. و از حسن رب بکن میگه یاد بیار، یاد بیار این قاعده را که چی؟ خدا این خبر رو داده است که لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه شکر نعمت ها رو کردی زیادش میکنی، و اگه نعمت ها رو ندیدی محل نگذاشتی کفره. میدونید یعنی چه؟ پوشوندم نگاه نکردم. و لئن کفرتم اگه بازی چست به شما نعمت آزادی بده، نعمت احیای انسانیت بده، مثلا محل نگذارید. این عذابی در شدید من نفس دونم میگیرم. قاعده عجیب است. دوباره حالا بر بگردیم شکری یعنی چی؟ شکری خیلی بحث خوبی است. همین آیه 7 ازم برای 6 پشت ما بسه. شکر یعنی در نعمت منعم را دیدن. خیلی روش خوبیه. مثال میزنم حلنه؟ یه وقت اسم میگم ماشاءالله ما چه میفهمیم، این عین کفر است. یه وقت اسم خدا چشم ما را باز میکنه به لطف و کرم خودش، میگیم که الحمدلله خدا به من منت گذاشت این نکته را به ذهن من آورد. یعنی در روش دوم چه کار کردم؟ در فهم این مطلب چی را دیدم؟ لطف خدا را. حقیقتا اینجور هست یا نه؟ شما حتما بیدارید به حمدلله که هر نعمتی هست لطف خداست. خودش منت گذاشت بر سر ما. البته ما گاهی وقتا کفران میکنیم، یعنی نعمت رو نمیبینیم، خب میگیره دیگه، بدبختمون میکنه. طرف دومش نمیخوام اصلا بحث کنیم. حالا طرف اولش دوباره نگاه کن. شکر یک صفت بسیار عالی است که آدم زحمات خودش را در راه رسیدن به خیر توفیق خدا بدان. چند شب پیش لطف بخوام ببینید دائم خدا ما را امتحان میکنه. چند شب پیش بود همطور پیش خودم میگفتم که خب خداوند این که پیامبر این کارای زیبا رو کرد، خب پیامبر را متوجه این کارا زیبا کرد. خب دقت کن، داشتم فکر میکردم خب پیامبر متوجه شد نورانیت نماز شب را که با اون عشق و علاقه میخون. همین این به ذهنم رسیده، هیچم شک و شبه نکردم و گذشت. بعد نزدیک های نماز صبح بود، یهو به ذهنم رسید که سر عموم و عمه ها نرفت مدتی. بعد تصمیم گرفتم که سریعا یه شب فراغت پیدا کنم که سرشون بزنم به عنوان سله. خب اینجا گذشت، فردا شب که بنا بود برم نرفتم. پس فردا بعد از نماز مغرب یهو متوجه شدم، خب یکی انگار بهم گفت بی غیرت، ما که مسئله رو برات روشن کردیم چرا نکردیم؟ جوابم رو خودم به خودم این خوب دقت کردی، یکی متوجهم کرد که خیلی خوب وقت کرده شب داری سری رحمم نکرده مدتی، خب همه چی روشن بود. چی روشن نبود؟ همت. لطف خدا بود یا نبود؟ اگه کرده بودم کی لطف کرده بود که این کار رو کرد؟ خدا به قلبم انداخت که چرا سری رحم نکردی. کی تمرد کرد؟ خودم. کی فیضش داد؟ خدا. اگه کرده بودم فیض خدا را بر خودم محکم کرده بودم، فیض اومد، بصیرت اومد. فرد شبش خواستن همینا بگن به ذهنم رسید که ببین ما یه ساده ترین کارا که یه وقتشم داریم، وقتشم بهت گفتیم که بلنشی یه دور بزنی یه سطنه من که بیشتر تو نمیکشه، تو همت نداریم. اون وقت به پیغمبر خدا روشنش میکنیم که بلنشو از مکه 400 کیلومتر پیاده برو طائف، بعدم کتک خورده برگرد بلنشو میگه. خب حالا این پیامبر میبینه تازه که چی؟ همین فیض خداست که همت میکنه میره تا اونجا. یعنی اینا رو باید فهمید، خدا توفیق میده، یا ما این توفیق استفاده میکنیم یا نمیکنیم. اگه بیدار باشیم بعد که استفاده کردیم تازه میبینیم لطف خودش. بعضی موقع توفیق میده ما استفاده میکنیم مغرور میشیم، میگم نگه خودمون کرد. بارها عرض کردم شما اینو زیاد دیدید که گاهی وقتا حال یک کلمه درس خوندن نداری، گاهی وقتا اینقدر راحت درس میخونی که اصلا نمیدونی چه اینقدر دلت میخواد درس بخونی. اون وقتی که هم تو دارین درس میخونی میخونی فکر میکنی اصلا متوجه نیستی، یه میل قلبی است، یک توفیق است. خودم ماشاءالله باهوشم. اون وقتی که نمیخونی چه میدونی چه درس نمیخونی، تنبل شدی، نمیفهمی که اون وقتی که میخونی توفیق الهیست، میل الهیست که به قلب تو افتاد که این کار بکنی. یکی از دانشجوهای خواهر، یکی از دومین دانشجوی دانشکده پزشکی اون دوره، یعنی ایشون دوم شد تو کل استان، یعنی تو کل دانشجوهای پزشکی دوم شد. خیلی دوستانه و صادقانه ایوان اومده میگو خب توفیق یعنی چی؟ من که خب خودم زحمت کشم درس خود دقت کنید و بیچاره، یعنی خود میدید باهوشه، هر چی هم میخونه در جا میفهمه. جالب است که هم خیلی درس علمیش خوب بود، هم خیلی درس بیشتر میخون، یعنی اکثرا بحثا و نواره و نمیدونم جزواره اینا رو میخونه، خیلی خوب میفهمه. ولی شبه براش پیش اومد من که هر چی میخونم میفهمم، خوبم میفهمم، پس خودمم. بهش گفتم نه، این توفیقا تو باید ببینی، وگه نه خدا ازت میگیره. تو باید بفهمی که خدا یه توفیق بده است که حالش داره اینا رو بفهمه. هر کسی را اهل کاری ساختم، میل آن اندر دلش انداختم. اینجوریست. بعد گذشت خودش یه سری سوال از من کرده، خیلی سوالای خوبی هم کرده. یک سال کتاب چش بشونم نیم از جوابشو بگیر، که من دیگه خسته شدم از دست این کتاب چکه. بعد دادم به یکی از دوستاش گفتم اینه بهشون بدین این کتاب چه اینجا مونده است. بعد یه روز اومد گفت آقا میدونی چرا نگرفتم کتاب؟ چرا؟ گفتم نه. گفت دیگه اصلا کل این بحث رو دیگه میل نداشت. گفتم به نظر من خدا خوب امتحانت کرد که بفهمی که پس اون وقتی که شدیدن میخوندی توفیق، حالا هم دیر نشده است. یعنی شاید اصلا این کتاب چه پیش من مون که تو اینجور امتحان بشی، که این سوال رو همچین نوشته بود که هفته دیگه میخواست بیاد جوابشو بگیره دا. من وقتی کتاب چرا نگاه کردم یا خدا من باید دو سه ماه بشنم این سوالا رو جواب بدم، برای همین جواب ندادم. بعد گفتم حالا میادش بهش میگم نه تو هر هفته بیا یه سوال بکن، همطور من تو وقت بیکاریم جواب بدم. بعد یک سال، بیشتر از یک سال آقا نهیم. اون شور چی شد؟ اون شور کفران شد، اون شور کفران شد، تمام شد. خب خدا چه مؤمنه نمیخواد این راحت از دست بده، میخواد ادب کنه. میخوام عرض کنم که اگر در نعمتها خودت رو دیدی، یعنی منعم را پوشوندی، هم نعمت در ازت میگیرن، هم به زحمتت میندازن هم همین نعمتت برد میشوره. کسی که خدا بهش استعداد بده که مثلا پزشکی قبول شه. حالا اگه این کف بگه چیزی نیست خودم گوش داشتم، پزشکی که بگه خودم گوش داشتم عموما نمازم دیگه قد یواشاش نمی کنه. بعد چی میشه؟ همین هوشش یا پزشکیش بدبختش میکنه، بیچارش غرور میگیردش، دست به اعمال میزنه که به زحمت و عذاب میاد. این تو این دنیا، اون دنیا اونجا خودش. خیلی چشم دونه بیدار کنید، هر قدمی که برمیدارید باید خدا رو درش بدید. لئن شکرتو لعزیدن. چرا عزیدن نکن؟ چون خدا قاعده کرده است. این که میگه استعذن رب بکن، میگه میخوام خبر بدم به شما، اون وقت اون رو یاد بیار، اون قاعده رو یاد بیار که خدا به شما این قاعده رو خبر داده است. که قاعده ما اینه که اگر یه خیر دادی بهت گفتیم که سر رحم نکردی را افتادی، هم سر رحم کردی هم گفتی خدایا به لطف تو و توفیق بود، بعد یادت میده که یه کار دیگه بکن، یه چیز دیگه به قلبت الهام کن. اگه اون کارا کردی بازم مهم نیست، خب مغرور شد گفتی خب سر رحمم نم کردی، نه گفتی خدایا الحمدلله. ببین جمله امام صادق سطر آخر نگاه کن، میفرماد امام صادق علیه السلام به عنوان شکر نعمت فرمود چی؟ چه کار کن؟ بگو الحمدلله زبانی که نه، الحمدلله لطفی تو، لطفی تو خدای الحمدلله تو بیدارم کرد. خب لعزیدن نه، یه کار دیگه بگیدن یخده بگیدن. شما دقت میکردید امام، خدا امام رحمت کنه، امام واقعا ما تو شرایط انقلاب اینو میگفتیم که خب حالا دیگه امام کتا میاد. بعد امام یه کاری میکردن، یه اعلامیه میدادن، یک تهاجم به رژیم میبردن، نتیجه میگرفتن. بعد رژیم یه خود عقب نشینی میکرد، اون گفت خب دیگه کار تموم، یه تهاجم دیگه میبرد. یعنی اومد و اومد و اومد، یه هرچی خدا به قلبش رسون عمل کرد و گفت خدا از توست، تا نتیجهش پیروزی بر شاه شد. اصلا کسی فکرش میکرد بر شاه کسی پیروز بشه؟ یعنی لعزیدن نکن، یعنی تا اونجا برده که آرزود بود. روایت حساب میگه اگه مؤمن شکر ما رو بکنه تمام آرزوهایی که میطلبه ده میدرسونیم بهش. البته معلومه مؤمن چه آرزو میکنه. لعن شکر میگه یه قاعده است که لعن شکر تو لعزیدن. حالا این آیه رو بس کنیم به آیه 6. آیه 6 بحثمون چی بود؟ بحث آزادی، بحث نابودی فرعون به لطف خدا. حالا چون بهترین نعمت آزادی است، نون آب و پنیر، پس بهترین شکر می طلبه. من به شما بگم یه بار یا دو بار، چند بارم شاید گفته باشم، اگر ملت ما شکر این انقلاب رو نکنن، یعنی نفهمن که اولا یه نعمت بزرگ است، در ثانی این لطف خداست، با چهار تا تظاهرات کار درست نمیشد، این تکلیف بود فقط ما انجام دادیم، اگه اینا نفهمن یواش یواش خدا ازشون میگیره بدون این که بفهمن. نمونهش شما ببینید، بعضیا که شکر این انقلاب نمیکنن، الان ببینید چقدر در زندگی گرفتار تقاص دارن، پس میدن چون نمیفهمن یه نعمت بزرگ. مثل نمازه، آدم نمازم میخونه یا بعد که نماز خونید مستحب است که چکار کنید آخر نماز؟ در سجده چکار کنید؟ شکر کنید. شکر چی؟ که خدایا ما تشکر میکنیم که نعمت نماز به ما دادی. شما در سه تا شکرالله 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 یعنی شکرت و شکرالله، حالا اونا شا در اصطلاح تخفیف بیدید، یعنی خدایا ما این نماز رو نعمت میدونیم نه زحمت، شکر که تونستیم این نعمت تو را انجام بدیم. این یک، خدای از تو بود، ما چه کار کردیم؟ به هم دلم میگنیم خیلی نماز نمیخونم، آدم باید که باورش نمیخونم نماز به این آسونی یه دل نمیخونم. خب این معلومه است، پس یک توفیق است، دو باید لطف خدا رو در این توفیق ببینیم. میگه که نعمت آزادی بزرگترین نعمت هست، باید حفظش کنی، باید شکرش کنی. حالا ندیدی چی؟ نه ندیدی لطف خدا، ندیدی چیزی نبود که آقا یقده تظاهرات کردین، همه اومدن تظاهرات کردن، تاغوتی یا یاغوتی و شد انقلاب.
لطف خدا رو ندیدی، یعنی یوم الله بودن این نظام رو ندیدی، چی میشی؟ به مشکل میفتی، به مشکل میفتی، دو جور مشکل میفتی. اگه کل مردم ندیدن کلشون مشکل میفتی. اما به نظر من تاقوکی ها خیلی بیشتر به مشکل، درست است از نظر بی بی سی مردم فقیر مشکل نون و پنیر دارن، اما از نظر زندگی شما حتما اینه درست ببینید. عجیب اونایی که با انقلاب فاصله دارن به زحمت، یه زحمت های کشنده. شما زحمت بیناموسی مثلا، چون اینه کم واقعا دیگه اینا اصلا زندگی میتونن بکنن. کسی که پشت سر آخونده فوش میده بعد میخواد نتیجه بگیره این غیبت و توهم، غیبت نکردن و نمیدونم ارتباط جنسی با نامحرم نداشتن، اینا آخونده گفتن بی خودت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه شد که ببینید چی میشه، خودش میخواد اینطور بشه. یعنی هیچ طاغوتی میخواد که مثلا زنش خانه غریبه باشه؟ هیچ کی نمیخواد، آمریکایی هم نمیخواد، بعد میشه نمیدونه از کجا داره چوبش میخوره. هیچ طاغوتی میخواد که دخترش یه ماه ازدواج کنه بعد برگرده خونه شون؟ و میشه بیچاره. یعنی شاید هممون میبینیم، هممون هی میشنو، ولی من خواهش هم نیست، من تو سوره رعد اینا یه مقداری وقت گذاشتم باشه. شما وظیفت نیست هر حادثه را بس کنید به یه سنتی، حتی که حادثه بیرون نمیاد از دنیا که هر حادثه ریشت توی سنتی است. وقت هی ببینید، هی فکر کنید آقا این چرا همچی شد، چرا اینجا تصادف شد، اتفاقی که نشد که، وصلش کنید ببینید خدا شاید کمک میکنه. هممون ببینیم الله هر جا یک معذلی هست یک کفران نعمتی هست. معذل عرض کردم و بنده مثلا تصادف کنم بمیرم، من نظر خودم معذل نیست. معذل، معذل یعنی بحران روحی. حالا یه وقت بله ممکنه تا من بشکنه هزار نعمت تو این پاشکستن من باشه، اونه که من معذل نمیدونم. معذل به معنای این که آدم قفل کنه در زندگی، دیگه حرکت و تحرک و تعالی نداشته باشه. بگردید حتما یک کفران نعمتی هست. کفران نعمت یعنی چی؟ یعنی در نعمتها خدا را آدم نبینه، قدرت خودش را، خودخواهی های خودش را. میگه این وقت عزیز من این عذابی لشدید ها، یعنی چی؟ یعنی بدون اگه کفران نعمت کردی میپیچونم این هم، همین دنیا همون دنیا نگفتونه، یعنی آیه را باز گذاشته است. یعنی نگو مثلا وفل آخرته این نعذابی بچه مسلم از آخرت هست، ولی باز گذاشت. من حالا دوباره برمی کرده بشین به حضرت موسای عزیز و قال موسا ای بنی اسرائیلی که از زیر یوغ فرعون نجات پیدا کردی، این تک فرو انتم و من فل ارض جمیعا فا این الله قنیون ان الله لغنی. حالا چی؟ حالا من نظر خدا میذاری؟ یکی بگه آقا ما نماز نمیخونیم به دست آقا خونده. آقا چی ضرر میکنه؟ چی میبازد خودشا؟ خب خودت جنگیدی؟ دین جان تو رو تغذیه میکنه، غذای جان تو، سجده تو رو وصل میکنه به غیب، رکوع تو رو میشکند تا خودیت برینت زنده بشه، نماز تو رو احیا میکنن، آخونده خوباشون، آخونده که به معنای نماینده پیغمبر است که اونا زبان دینه، اگه اسمش آخونده است که به من چه؟ ما چه؟ میگه که حضرت میگه آقایون بپا بپا، منت سر کسی نگذاری، این انقلاب اومده شما رو نجات بده. چون درست دقت کنید اون جلسه عرض کردم اصلا فضا فضای بحث انقلاب حضرت موسی سا، میگه این انقلاب اومده شما رو نجات بده. این که بگون انقلاب برای ما چه کار کرد، یه اصلا سخنی صرف انسان، انقلاب اومده شما رو نجات بده. ببینید باید قربونش برید، دورش بگردید، دست بغلش کنید، نگذر نزد دستتون بره، معشوقه شماست، باید برش نکرد. رو نجاتتون فکر کنید، نه روی زحمت هاتون. اصلا باید آقا اگر این بینشتون رو عوض نکردید که انقلاب و دین و حیات دنیایی برای تعالی انسان است، هر روز با انقلاب مسئله دار میشه. انقلاب اسلامی شرایط امتحان است. در امتحان خدا انسان را به زحمت اقتصادی میندازه. قاعده است. انشاءالله بحث بکنی نهج البلاغه بخون ببین حضرت چی میگه. حضرت میگه قوم بنی اسرائیل خیلی هم زرنگ بودن، ولی فهمیدن این زحمت فرعون امتحان است. همین که اینا فهمیدن مقاومت کردن، همین که مقاومت کردن خدا میزن. خب حالا نجاتشون داد بعد چی شد؟ حالا به بعد دیگه الحمدلله از فرعون راحت شدن دیگه، حالا باغ و گل و ریحان و نون و آب نهاق افتادن به بیابا، همچی به گشنگی افتادن که اونا اعتراض کردن به پیغمبر خدا که چی بفرست بخوری. چون این امتحان یعنی آدم در خودش نپوسد، نه یعنی مثلا سخت نکشد گشنگی نخوره، نه، امتحان دادن یعنی پوسیدن را آدم. اصلا بلا بلا میدن یعنی کهنه کردن، کهنه را که مثلا این نمده که مثلا فشار بدن که کهنه بشه ده شل بشه ده بپوسه، نمیگن بلایه، میگن ما هم شما را اینجوری بچلونیم به هم نمد خلاصه بزنیم بدون هی بمانیم بدون به هم تا بلکی زلال شی. میگه که عزیزان من اصلا این حرفای یعنی چه؟ منت سر خدا میذارید؟ اومده شما رو نجات موضع دا مشخص کن، اگر به پای خدا نیفتی از دست میری. اون غنی حمید است، دقت کن، یعنی همه حقایق و همه کمالات پیششی و پسندیدنی است. میخوای چیز گیرت بیان باید به غنی نظر کن، میخوای پسندیده بشی باید به حمید نظر کن، فقط به دو نظر کن. اونا ولش کردی به فقر و زشتی، فقر و زشتی مقابل غنی و حمید. حضرت یه پیام عجیب داد که اصلا اینجوری اگه میخوای برخورد کنید انقلاب از دست میدی. این که بخواد بگید که حالا خدا برای ما میخواد چه کار کنه، حالا مثلا چرا پس هنوز کاری نمیشه، هنوز که مشکل است، بیاقای حرفای عجیب بندگی میخواییم بکنیم. اگه بندگی کردی به غنی حمید نزدیک شدی، پس از صفت غنا و حمید برخوردار میشی. اگر بندگی نکردی این تک فرو زده چیه؟ تعبدو. اگر کفران کردی بری به کار خود دوزن کردی. ما باید اینجوری، آقا این انقلاب اینجوری باید فرهنگ داشته شد، اینجوری هم باید بندگیش باشد. بعد موضوع عوض میشه که علم یعتکم نبأ الذی، میگه خیلی بعدش قشنگ میگه بیا قصه حیات انسانها را در طول تاریخ نگاه کن، اونهایی که هوسی و اقتصادی با پیغمبر برخورد کردن همشون نابود شدن، اونهایی که اخلاقی و معنوی با دین برخورد کردن همه چی گیرشون اومد، حتی آرزوهایی که در دنیا راحت باشن، راحت برای مؤمن البته، نه راحت برای منافق. باید بعد انشاءالله روش بده. نسألو که و ندعو که یا الله، یا الله.